ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و با ما همراهید. در آخرین ساعت‌های هشتمین شب از مرداد ماه ایران هست، هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در چهارشنبه شب تا تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما با برنامه‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرها رو بشنویم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، شامگاه چهارشنبه مقام‌های فلسطینی از کشته شدن دست کم 15 تن در حمله هوایی اسرائیل به بازاری در شجاعیه در نزدیکی شهر غزه خبر دادند. در جریان این حمله 160 تن نیز زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها این حمله پس از آتش بس 4 ساعته‌ای که اسرائیل اعلام کرده بود انجام شده است. حماس این آتش بس را بی‌معنا خوانده بود. بامداد چهارشنبه نیز بر اثر آتش توپخانه اسرائیل دست کم 16 تن در یک مدرسه کشته شدند. کمیساریای پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در زمان حمله به این مدرسه بیش از 3000 تن در آن پناه گرفته بودند. شمار کشته شدگان فلسطینی طی 3 هفته درگیری بین اسرائیل و نیروهای حماس به بیش از 1300 تن رسیده است. در این درگیری‌ها 56 اسرائیلی نیز کشته شدند. دولت روسیه میگوید تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه مسکو به خاطر بحران اوکراین به اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب می‌رساند. روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا و آمریکا از تحریم‌های در زمینه مالی و بخش انرژی روسیه پرده برداشتند. این تحریم‌ها به علت ظن حمایت دولت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین است که با نیروهای دولت اوکراین در پیکارند. روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این تحریم‌ها را گام‌های غیر مسئولانه خواند که به گفته او سرانجام به افزایش بهای سوخت در اروپا خواهد انجامید. یک نماینده ارشد حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت باراک اوباما باید بر موضوع حقوق بشر در ایران تمرکز کند. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خواستار تمرکز بیشتر دولت آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران شد. وی گفت اگر دولتی در ایران وجود می‌داشت که حقوق مردم خود را محترم می‌شمرد و بر بهبود زندگی مردم تأکید داشت، دیگر نگرانی در کار نبود که بخواهد سلاح هسته‌ای تولید کند. آقای رویس افزود من به عنوان عضوی از نهاد قانونگذاری آمریکا به دولت این کشور توصیه می‌کنم که وضعیت حقوق بشر در ایران باید به عنوان بخشی از فرایندی گسترده مورد تمرکز قرار بگیرد. در ایران وزیر صنعت ایران نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدی نژاد را منفی 12% اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ایران از منفی 5.8% به منفی 2.2% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده روز چهارشنبه رشد منهای 12% برای صنعت، رکود یا توقف 50% از واحدهای صنعتی و وجود 10,000 طرح نیمه تمام را از ویژگی‌های وضعیت اقتصادی دولت گذشته خواند. بانک مرکزی ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی 4.2% و با احتساب نفت منفی 3.3% بوده است. خانم آزاده
ممنونم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به دادگاه احضار شد.
نزدیک به 200,000 میلیارد تومان خیانتی است که در صندوق تامین اجتماعی شده و دخل و تصرفی که در اموال کارگران در این صندوق شده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت، بعد از اعتصاب قضا در زندان در بیمارستان بستری شد.
شما که میدونین وسیله آزمایششون ندارین، برای چی این دارو رو به این بیمار تجویز میکنین که بره تو حالت کما، دیگه دستپاچه بشن ورش دارن ببرن بیمارستان با دستبند و با پابند با 6 تا سرباز دور و ورش.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. درگیری‌های 3 هفته اخیر بین اسرائیل و حماس، سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین به گفته مقام‌های اسرائیلی تونسته تعداد زیادی از راکت‌ها و موشک‌های پرتاب شده رو خونسا کنه. این سیستم دفاعی که قادر به مقابله با موشک‌های کوتاه برده با هزینه اولیه 1 میلیارد دلار راه اندازی شده و حالا کنگره آمریکا در نظر داره در 1-2 روز آینده با اختصاص بیش از 200 میلیون دلار بودجه به گسترش گنبد آهنین کمک کنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا در تلاشند پیش از آغاز تعطیلات تابستانی طرح کمک مالی 225 میلیون دلاری به اسرائیل را تصویب کنند. این کمک مالی برای گسترش سیستم دفاع ضد هوایی اسرائیل که به گنبد آهنین معروف است در نظر گرفته شده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، موضوع کمک به اسرائیل یکی از معدود مسائلی است که بیشتر اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا بر سر آن اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف موجود گنجاندن این کمک مالی در دیگر طرح‌های مربوط به بودجه آمریکا و یا بررسی آن به عنوان یک طرح مجزا است. نمایندگان کنگره در تلاشند در 1-2 روز آینده این طرح را تصویب کرده و به اجرا بگذارند تا اسرائیل بتواند با آمادگی کامل به خونسا کردن حملات موشکی حماس ادامه دهد و کنگره آمریکا هم حمایت عملی خود را از اسرائیل نشان دهد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا خواستار تصویب این طرح از سوی کنگره آمریکا شده است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر فراکسیون جمهوری‌خواهان در مجلس سنا هم گفته است وی از هر تلاشی که بتواند به اوضاع فعلی پایان دهد و به بهبود امنیت اسرائیل کمک کند حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای مک‌کانل تأکید کرده است که نباید به حماس اجازه داد زرادخانه بزرگی از موشک‌ها را در اختیار داشته باشد و از طریق تونل‌ها به اسرائیل رخنه کند. به گفته او، همه اینها باید نابود شوند. چند روز پیش هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت جنگ با حماس طولانی خواهد بود و اسرائیل مصمم است زرادخانه نظامی حماس و تونل‌های مورد استفاده آنان را کاملا نابود کند. برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در نامه‌ای به باراک اوباما تأکید کردند که هر گونه آتش بس در منطقه باید امکانات حماس برای پرتاب راکت به اسرائیل را از بین ببرد و محدودیتی هم برای اسرائیل قائل نشود. گنبد آهنین اسرائیل که در سال 2011 وارد مرحله عملیاتی شد با بودجه اولیه 1 میلیارد دلار راه اندازی شده و قرار است دامنه عملیاتی آن وسیع‌تر شود. گفته می شود هر موشک شلیک شده از این سیستم دفاعی حدود 100 هزار دلار برای اسرائیل هزینه دارد. آمریکا در سال 2010 حدود 205 میلیون دلار و در سال گذشته هم 211 میلیون دلار برای کمک به گسترش گنبد آهنین اسرائیل اختصاص داد. اسرائیل این سیستم دفاعی را بعد از جنگ سال 2006 با حزب الله لبنان و درگیری‌های پراکنده با حماس راه اندازی کرد. در جنگ لبنان حدود 4000 موشک و راکت به سوی اسرائیل پرتاب شد و از سال 2000 تا 2007 میلادی هم بیش از 4000 موشک و راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شده است. در درگیری‌های اخیر با حماس، سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین توانسته است بخش بزرگی از راکت‌ها و موشک‌های پرتاب شده از نوار غزه را خنثی کند. در مقابل، اسرائیل در حملات هوایی و زمینی خود مناطق وسیعی از نوار غزه را تخریب کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در همین راستا این رو هم بشنوید که چند کشور آمریکایی لاتین در اعتراض به نحوه عملکرد نظامی اسرائیل در غزه سفیران خودشون را از تل آویو فراخواندند. برزیل، اکوادور، پرو، السالوادور و شیلی 5 کشوری هستند که سفیر خودشون رو تا الان از اسرائیل فراخواندند. بعضی از شهرهای جهان در هفته‌های گذشته شاهد تظاهرات اعتراضی به کشته شدن غیر نظامیان در غزه بودند. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
کشورهای شیلی، پرو و السالوادور سفرهای خود را از اسرائیل به خاطر آنچه که اعتراض به نحوه عمل کرده نامتناسب آن کشور در غزه خواندند از تل آویو فراخواندند. به این ترتیب تعداد کشورهایی که در آمریکای لاتین سفرای خود را در اعتراض از اسرائیل فراخواندند به 5 کشور رسید. پیش از این کشورهای برزیل و اکوادور در اعتراض به اسرائیل اقدام به فراخوانی سفرای خود کردند. روز سه‌شنبه هفته جاری وزارت خارجه شیلی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در هماهنگی با دیگر دولت‌های منطقه آمریکای لاتین تصمیم گرفته است سفیر خود را برای مشورت از تل‌آویو فرا بخواند. پرو نیز بیانیه مشابهی را صادر کرده است. هر دو کشور اگرچه پرتاب راکت از سوی حماس به اسرائیل را محکوم کردند، اما نحوه پاسخگویی اسرائیل به این حملات را نامتناسب خواندند. برزیل و اکوادور جزو نخستین کشورهای منطقه آمریکای لاتین بودند که در اعتراض سفرای خود را از تل‌آویو فراخوانده بودند. در میان این 5 کشور برزیل به صراحت اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را محکوم کرده است. این موضع‌گیری برزیل با واکنش اسرائیل روبرو شده و این کشور اقدام برزیل برای فراخوانی سفیرش از تل‌آویو را مورد انتقاد قرار داده است. اما دو کشور ونزوئلا و بولیوی هم که از سال 2009 در تعلیق روابط با اسرائیل هستند، حملات نظامی این کشور در غزه را محکوم کردند. علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی، هنوز جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه به پایان نرسیده و حاصل این نبرد تا این لحظه بیش از 1200 کشته برای فلسطینیان که عمدتاً غیر نظامی هستند بوده است و سهم کشته‌های اسرائیل بیش از 50 نفر رسیده که بیشتر آنها نظامی بودند. از این رو تلفات بالای غیر نظامیان فلسطینی در این جنگ باعث شده که در هفته‌های اخیر تظاهرات اعتراضی در حمایت از آنها در شهرهای مختلف جهان برگزار شود.
5 کشور آمریکای لاتین در اعتراض به نحوه عملکرد نظامی اسرائیل در غزه سفیران خودشون را از تل‌آویو فراخواندند. رضا جمالی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم از ایران. همزمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب، بحث بر سر وضعیت حقوق بشر در ایران هم مطرح شده. در اواخر تیر ماه دو سناتور جمهوری‌خواه، مارک کرک و مارکو روبیو، طرح قانون مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر در ایران را به سنای آمریکا ارائه کردند. در معرفی این طرح اومده که هدف اون شدت عمل علیه ناقضان حقوق بشر در ایران هست. نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، با اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتگو کرده و پرسیده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران چه باید کرد.
Well, the administration is handling the 5+1 negotiations. So what I am doing is reminding the administration to remember that
اد رویس از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست کمیته امور خارجی این مجلس را بر عهده دارد، میگوید در حالی که دولت گفتگوهای 5+1 با ایران را مدیریت میکند، من به عنوان عضوی از نهاد قانونگذاری آمریکا این نکته را به دولت اوباما یادآوری میکنم که آنچه باید به عنوان بخشی از یک فرایند گسترده مورد تمرکز قرار گیرد، چگونگی ترویج حقوق بشر در ایران است.
Frankly, if we had a government in Iran which respected the rights of its own people and were focused upon bettering its own population, we wouldn't be worried about that regime proliferating.
آقای رویس میگوید اگر در ایران حکومتی بر سر کار بود که حقوق مردمان خود را محترم می‌شمرد و بر بهبود زندگی آنان تاکید داشت، هرگز از جانب چنین رژیمی نگران نمی شدیم که بخواهد به گسترش سلاح هسته‌ای در جهان بپردازد. در چنان شرایطی با دولتی سر و کار می داشتیم که بر اصول رعایت حال مردمان خود و مراقبت از آنان تمرکز دارد. ولی ما اکنون در برابر شرایطی قرار گرفتیم که دولتی در ایران تمرکزش به طور گسترده‌ای بر دکترین و دیدگاه رادیکال استوار است و این به سود مردم ایران نیست. از این رو من بر این باورم که ما باید به بحث درباره حقوق بشر در ایران بپردازیم و بیشترین تلاشمان را برای بسیج جامعه جهانی به کار گیریم تا از این راه اطمینان یابیم که در آن کشور آزادی مذهب مستقر شود و اعدام‌ها پایان بگیرند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه این گفتگو اضافه کرد که سال گذشته 750 اعدام در ایران انجام شد که واقعا اسف انگیز و رقت آور است، به ویژه آن که بیشتر این اعدام ها انگیزه های حقوق بشری داشتند و یا برای آزادی مذهبی بوده است.
نادر صدیقی بود، خبرنگار ما در واشنگتن، با رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتگو کرده بود اد رویس. اما روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میزبان وندی شرمن، مذاکره کننده این کشور در گروه 5+1 با ایران، و دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا بود. در این جلسه بعضی از قانونگذاران از نحوه پیشبرد مذاکرات و همینطور تمدید اون برای 4 ماه آینده انتقاد کردند. خانم شرمن با سوال‌های مختلفی روبرو شد و همینطور در این جلسه درباره نقش کنگره آمریکا در مذاکرات و دستیابی به یک توافق احتمالی سوالاتی پرسیده شد. درباره اختلاف نظرهایی که در این جلسه مطرح شده، هانا کاویانی با کلسی داونپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دی سی، گفتگو کرده و ارزیابی او را درباره این اختلاف نظرها پرسیده.
Well, Congress likes to maintain a role in foreign policy, and one of the ways that the Senate.
کنگره آمریکا می‌خواهد نقش مؤثری در سیاست خارجی بازی کند و در گذشته یکی از راه‌هایی که مجلس سنا در این زمینه حضور داشته این بوده که پیمان‌ها را تایید می‌کرده. بعضی از سناتورها یک توافق با ایران را همتراز با یک پیمان می‌دانند و بر این باورند که باید نقشی در این زمینه داشته باشند و مواردی که رئیس جمهوری با ایران بر سر آن به توافق می‌رسد، باید به نظر آنها هم برسد. در آینده کنگره همچنین باید مصوباتی را تایید کند که به رفع تحریم‌ها بیانجامد، و قانونگذاران می‌گویند که اگر قرار است آنها برای رفع تحریم‌ها نقش ایفا کنند، می‌خواهند در روندی که منجر به این مرحله می‌شود و شرایط آن هم نظرشان اعمال شود.
آیا به نظرتون از همین جهتی که نام سند یک توافق احتمالی بین ایران و 6 قدرت جهانی برنامه جامع اقدام مشترک انتخاب شده تا دولت آمریکا موظف به نظر خواستن از کنگره در این زمینه نباشه؟
بله، این یک توافق خواهد بود و نه پیمان. به دولت آمریکا تا حدی آزادی عمل می‌دهد که روند مذاکره را بدون مداخله کنگره پیش ببرد، چرا که در هیچ مقطعی از این مذاکرات سنا نباید آن را تایید و یا رد کند. همین موجب شده که بعضی سناتورهایی که با روند مذاکره با ایران مخالفند و نمی‌خواهند ایران برنامه هسته‌ای داشته باشد، با صدای بلند از مخالفت خود با این روند می‌گویند که دولت کار خود را بدون در نظر گرفتن روی کرده کنگره در حال پیش بردن است.
ممکنه کمی دقیق تر به این گروه از قانونگذاران بپردازیم که دقیقاً این مخالفتشون چیه؟ از دولت آمریکا چی میخوان؟
خب در سنا و در کنگره دامنه بزرگی از نظرات را میشنویم، اما اکثریت غالب آنهایی است که میگویند خواستار دستیابی به توافق و همچنین برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند. اینکه نه در نتنز و نه فوردو هیچ غنی‌سازی انجام نشود و اینکه تاسیسات آب سنگین عراق بسته شود و همچنین نظارت و کنترل بسیار سختی بر ایران در بازه زمانی 20 و یا 30 سال اعمال شود.
شما جنبه‌های فنی برنامه هسته ایران رو هم از نزدیک دنبال می‌کنید. به نظرتون این چنین روی کردی در این مقطع از برنامه هسته ایران و مذاکرات واقع بینانه است؟
Absolutely not. The US agreed in the interim agreement that Iran.
به هیچ وجه، آمریکا در توافق اولیه با برنامه غنی‌سازی محدود ایران بر مبنای نیازهای عملیش موافقت کرد و اینکه این موضوع یکی از پارامترهای اصلی یک توافق جامع خواهد بود. در نتیجه اظهاراتی که خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران هستند غیر واقع بینانه و زیان‌آور است. در همین حال به نظرم این چنین اظهاراتی پیام اشتباهی به ایران درباره جدیت آمریکا در مذاکره و همچنین فروختن یک توافق در خود آمریکا می‌فرستد.
در جلسه روز سه‌شنبه سنا تاکید برخی از قانونگذاران بر مسئله اتحاد قوای مجریه و مقننه بود. آیا راهی برای دولت و کنگره وجود دارد تا خود را به عنوان یک واحد متحد به ایران نشون بدن؟
I think that's what the administration has certainly been trying to do, and that's why we.
به نظرم این موضوع است که دولت آمریکا بسیار برای آن تلاش می‌کند. از همین روز که اعضای ارشد دولت، از جمله وندی شرمن که مذاکره کننده آمریکا در گروه 5+1 است، به کنگره می‌رود و با قانونگذاران صحبت می‌کند و با آنها یادآوری می‌کند که دولت با آنها مشورت می‌کند و به نگرانی‌های آنها توجه می‌کند و آنها را در جریان روند مذاکرات می‌گذارد. متأسفانه به نظرم همچنان کسانی باقی می‌ماند دارند که بسیار منتقد هستند و این ممکن است که برای روند مذاکرات مشکل آفرین باشد، چرا که کنگرس که باید در نهایت رفع تحریم ها را تصویب کند و چنین وضعیتی برای ایران مشوق لازم برای مذاکره نیست.
For Congress to follow through on a deal, I think that gives them much less incentive to negotiate.
شما در واشنگتن دی سی هستید و وضعیت اونجا رو زیر نظر دارید. به نظرتون چه راهی میتونه این مشکل رو برطرف بکنه؟
Well, I think continuing to brief Congress.
به نظرم دولت باید به مشورت و اطلاع رسانی به کنگره ادامه دهد. همچنین باید بر اهمیت نظارت و تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک توافق تاکید کند و بگوید که ما الزاماً نباید به ایران اعتماد داشته باشیم، بلکه باید راه‌هایی را در نظر بگیریم که مطمئن شویم ایران در حال اجرای مفاد توافق است. فکر می‌کنم که در عین حال باید به کنگره یادآوری کرد که جایگزین‌های دست نیافتن به توافق چه خواهد بود. دست نیافتن به توافق با ایران به نفع ما نیست و می تواند امنیت ما را تهدید کند، چرا که در آن صورت ایران می تواند فعالیت‌های هسته‌ای خود را پیش ببرد و گسترش دهد. این چیزی است که مسلماً کنگره آمریکا نمی خواهد.
کلسی داونپورت بوتلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دی سی و هانکاویانی از رادیو فردا با گفتگو می کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم در 10 دقیقه باقی مانده با گزارش گفتگو. با شکایت تعدادی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار، سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به دادگاه احضار شد تا به اتهامات وارده پاسخ بده. اتهامات او شامل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت است. مهرداد قاسمفر.
در پی شکایت جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در شهرستان چابهار از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، خبرگزاری‌های ایران به نقل از وکیل مدافع این کارگران خبر از رسیدگی به این شکایت در روزهای بعد از ماه رمضان می‌دهند. مصطفی ترک همدانی وکیل این کارگران اعلام کرده است که از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در روزهای آینده سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت به منظور پاسخگویی به اتهاماتش به این شعبه احضار شده است. در همین باره منصور اوسانلو از فعالان کارگری و رئیس پیشین اتحادیه کارگران شرکت واحد میگوید:
بعد از این بحث طق و تفحصی که چند ماه پیش در مجلس شد و ارقامی طی سالهای گذشته از صندوق تامین اجتماعی و خیانت در امانت و غارت این صندوق به دست اومد، یک رقمی نزدیک به 200,000 میلیارد تومان خیانتی است که در صندوق تامین اجتماعی شده و دخل و تصرفی که در اموال کارگران در این صندوق شده و این سرقت به اشکال مختلف صورت گرفته که به عنوان هدایا و اینها بخشش است و واگذاری سهام بسیار زیادی از کارخونه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به افراد نزدیک به حکومت که پاداش اینها رو در اصل گرفتن از ایشون و ایشون به عنوان نماینده بخشی از حکومت اینها رو داده. از جمله مثلا بحثی بود در با واگذاری ده‌ها کارخونه و شرکت تحت پوشش مالکیت تامین اجتماعی با آقای بابک زنجانی که پرونده پست و صدایی رو برپا کرد. مجموعه این تصرفات و این اختلاس هایی که در سازمان تامین اجتماعی به وجود اومد باعث شد که یک موجی از شکایت ها از سوی کارگران صورت بپذیره که یک قسمت از اون شکایت ها رو کارگرانی که در چابهار بودن انجام دادن.
با افشای اسنادی درباره فساد مالی سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم در حوادث کهریزک که از سوی محمود احمدی نژاد بلافاصله به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود، مجلس ایران یک شورای تحقیق و تفحص درباره اختلاس و فسادهای وی در این سازمان تشکیل داد. بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس به قوه قضاییه، پرونده‌ای در این زمینه مفتوح شد. بعد از آن جمعی از کارگران هم به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از سعید مرتضوی شکایت کردند. منصور حسانلو درباره اینکه آیا پرونده‌های حوزه کارگری پیش از این تا چه حد در ایران به نتیجه رسیدند میگوید:
متاسفانه ما ندیدیم تا به حال به در این سطح وسیع و بالا ما آرای رو گرفته باشیم به نفع کارگرا. فقط در قضیه سندیکای شرکت واحد با حضور و پیگیری وکلای بسیار برجسته مثل عبدالفتاح سلطانی، آقای نیکبخت، در اوایل خانم شیرین عبادی، آقای محمد شریف، آقای سیفزاده و میتونم بگم به جرأت بخش زیادی از کانون مدافعان حقوق بشر خانم پراکندم بود در کنار این دوستان، ما تونستیم آرای رو به نفع کارگران اخراجی شرکت واحد در دیوان عدالت اداری بگیریم که همه اونها برگشتن به سر کار بجز من و آقای ابراهیم مددی. بجز این مورد خیلی کم و به دولت شاید فردی آرای رو ما داشتیم به نفع کارگرها در مراکز قضایی.
گفته می شود پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی و شکایت کارگران از سعید مرتضوی با هم بررسی خواهند شد. با این حال هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای احضار او به دادگاه اعلام نشده است.
مهداد قاسم فر گزارش می داد. در یک گفتگو بشنویم از محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت ایران که از 12 روز پیش در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب قضا کرده و چند وقت پیش در بیمارستان بستری شد و به گفته خانواده‌اش حال جسمی مناسبی نداره. او که از حدود 4 سال پیش زندانی هست، در 3 پرونده جداگانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی از وبسایت‌ها و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 5 سال زندان محکوم شد. مهتاب وعیدی راد از رادیو فردا با مادر این زندانی سیاسی گفتگو کرده. خانم هنرور شجاعی و علت انتقال فرزندش رو به بیمارستان پرسیده.
دارویی بهش دادن تقریبا یه ماه و نیم پیش که این مسموم شد، مسمومیت دارویی پیدا کرد، بردنش بیمارستان لقمان. من همه اینا رو اعتراض کردم به این آقای دادستان که البته خودشون جواب نمیدن، رئیس دفترشون صحبت میکرد. وقتی من گفتم این داره تو حال کما فرو میره نمیتونه حرف بزنه، ایشون برگشت به من گفتش بهداری ما بهترین بهداری هاست، که نیم ساعت بعدش تلفن کردن اینو بردن اونجا، خودتون رو برسونید اونجا. باز دوباره تلفن کردم که آقای محترم بردنش بیمارستان لقمان، من دارم میرم اونجا، یه مرخصی به این بدین که این حداقل از اونجا که میاد بیرون یه خورده آرامش تو خونه داشته باشه، 4 روز 5 روز خودشو در بیابه، بعد بیاد. اجازه ندادن. سوال من از این بهداری اینه که شما که میدونین وسیله آزمایششو ندارین، برای چی این دارو رو به این بیمار تجویز میکنین که بره تو حالت کما، دیگه دست پاچه بشن ورش دارن ببرن بیمارستان با دستبند و با پابند با 6 تا سرباز دور و ورش.
خانم شجاعی، مسئولان قوه قضاییه و مسئولان زندان چه پاسخی میدن به شما وقتی پیگیری میکنید وضعیت فرزندتون رو؟
میگن مرخصی نمیدین، با وجود اینکه 3 بار پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر به این داده، موافقت نکردن که این حالا یا مرخصی اتصال به آزادی باشه یا مرخصی به طور کلی.
خانم شجاعی، گویا فرزند شما از مدتی پیش دست به اعتصاب قضا زدن، علت اعتصاب قضا ایشون چیه؟
اومدن گفتن که اگر تو میخوای مرخصی بهت بدیم یک وثیقه 1 میلیاردی باید بیاری، که برگشته گفته من اگر 1 میلیارد توان داشتم که نمیرفتم که یه خونه بگیرم که 5 میلیون ودیعش باشه. بعد حالش بد شده، گفته پس اعتصاب قضا میکنم، الان 10-12 روز اعتصاب قضا کردن و این برای اینکه حالش بد نشه باز بردنش تو انفرادی، منتها انفرادی که نزدیک بهداری باشه که تحت نظر اونا باشه، ولی اعتصابشو نشکسته و میگه ادامه میدم تا ببینم بالاخره حق به حقدار میرسه یا نه.
آقای هنرور شجاعی گویا ناراحتی قلبی هم دارن، در این باره برای ما بیشتر توضیح بدید.
ببینین 8 ماه پیش این ناراحتی قلبی پیدا کرد، مرخصی اومده بود، 8 ماه پیش یه حالت سکته بهش دست داده بود، سکته قلبی. اینو فوراً تا مراجعه کرد بستریش کردن، آنژیوگرافی کردن، حالا گفتن که به خیر گذشته ولی باید استراحت بکنه و محیطش آرام باشه، بهش استرس وارد نشه. ولی با وجود اینکه CD آنژیوگرافی، گزارش بیمارستان، اینا رو ما برای دادسرای ویژه ما فرستادیم، با وجود این 3 روز بعد از آنژیو احضارش کردن و رفت و از اون موقع تا الان که 8 ماه میگذره 1 روز مرخصی ندادن، بارها و بارها به خاطر همین حال نداریش و سرعش و ناراحتی اعصابش اینا ما تقاضای مرخصی کردیم، مرخصی ندادن.
چه مدتی از محکومیت آقای هنرور شجاعی باقی مونده؟
اگر دوباره طبق دلخواه چیزی باز اضافه نشه، یه محاکمه دوباره انجام نشه، اگر هیچی پیش نیاد 18 ماه دیگه هنوز باقی مونده. بچه من لب باز نکرده تا حالا بگه که تو اون 8 ماه انفرادی چه بلاهایی به سر این اومده، که این با این قرص‌های سنگینی که بهش میدن نمیتونه درست بخوابه. از کابوس هایی که میبینه، یعنی یکی دوتا ناراحتی نیست، هر روزش زجر و رنج و درده. اصلا گوش شنوایی وجود نداره که صدای این بچه ها رو بشنوه.
مادر محمد صادقه هنرور شجاعی بود، روحانی منتقد حکومت ایران، که از 12 روز پیش در اعتراض به شرایطش در زندان اعتصاب قضا کرده و حال مساعدی نداره. مهتاب وحیدی راد با او گفتگو میکرد. خیلی از شما متشکریم که در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید.